يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه انصار امام مهدی علیه السلام و محققین عزیز و ارجمند. کتاب ارزشمند متشابهات رو شروع کردیم دیروز و مشغول قرائت مقدمه شیخ ناظم العقیلی حفظه الله بر کتاب متشابهات بودیم. بحث آیات محکم و متشابه و اینکه آیه 7 سوره آل عمران می‌فرماید کسی علم به متشابه قرآن ندارد غیر از آل محمد معصومین مطهرین، که در حقیقت همون اوصیای پیغمبر ائمه و مهدیین علیهم الصلاه و السلام هستند. می‌فرماید اذن فالقرآن كله آیات بینات عند الائمه لا یوجد فیه متشابه. بنابراین قرآن همهش آیات روشنی است نزد ائمه، در آن متشابهی وجود ندارد. همچنان که در قرآن کریم می‌فرماید که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، همش آیات روشن است در سینه اهل بیت علیهم السلام، یعنی در سینه آنها در ظرف خودش روشنه، متشابه در اونجا نیست، بلکه از اونجا وقتی از اون ظرف بیاد بیرون برای دیگران میشه متشابه. ولذلك انحصر تفسیر القرآن فی الائمه علیهم السلام، به خاطر همین تفسیر قرآن منحصر است در ائمه علیهم السلام. لان غیرهم لا يعرف ما تشابه من القرآن ولا يفقه تأویله، چون غیر از آل محمد کسی از متشابه قرآن آشنایی ندارد، آشنا به اون متشابهات نیست و فهم تأویلش را ندارد. و فاقد الشیء لا یعطیه، کسی که خودش فهم آن را ندارد چطور میتواند فهم آن را به شما بدهد؟ کسی که خودش عارف نیست به اون حقیقت متشابهات قرآن چطور میتواند معرف شما باشد؟ وقد نبه الائمه علیهم السلام على هذه الحقيقه مرات عديده في رواياتهم وحذروا عن تفسير القرآن بالرأي. اهل بیت علیهم السلام از این حقیقت خبر دادند بارها و بارها و برحذر داشتند که کسی بیاید تفسیر قرآن به رأی خودش و به نظر خودش و با توهمات و استنباطها و اجتهادات شخصی خودش قرآن تفسیر بکنه. و نبهو كذلك على ان كلام الله تعالى لا يشبه كلام البشر فلا يمكن قياسه عليه، لا يشبه كلام البشر فلا يمكن قياسه عليه. اهل بیت علیهم السلام در احادیث متعددی فرمودند که کلام خدا شبیه کلام بشر نیست، نمیشه بدنا رو با هم قیاس کرد. ولنطلع على بعض كلام في هذا الموضع في هذا الموضوع لتتضح المساله. حالا باید مطلع شیم، اطلاع پیدا کنیم بر بعضی از کلمات اهل بیت در این موضوع تا مسئله روشن‌تر بشود. عن صادق علیه السلام، امام صادق صلوات ربی علیه فرمود ان الله بعث محمدا فختم به الانبیاء فلا نبی بعده و انزل علیه کتابا فختم به الکتب فلا کتاب بعده. خداوند محمد صلی الله علیه و آله و سلم را مبعوث کرد، انبیا را به واسطه او ختم کرد، پس نبی بعد از او نیست، و بر او کتابی نازل کرد، پس کتاب‌های آسمانی را به واسطه او ختم کرد، پس کتابی بعد از او نیست. الی ان قال، تا جایی که رسید به اینجا فرمود فجعله النبی علما باقیا فی اوصیائه فترکهم الناس و هم الشهداء علی اهل کل زمان حتی عاندوا من ابهر ولایته ولاة الامر و طلب علومهم و ذلك انهم ضربوا القرآن بعد ببعد و احتجوا بالمنسوخ و هم يظنون انه الناسخ و احتجوا بالخاص و هم يقدرون انه العام و احتجوا باول الآية و تركوا السنة في تأويلها و لم ينظروا الى ما يفتح الكلام و الى ما يختمه و لم يعرفوا ما ورده و مصادره اذ لم يأخذوه عن اهله فضلوا و اضلوا. فهمت؟ پیغمبر اکرم اینو یک علم باقی قرار داد در اوصیاش، یعنی علم به این کتاب یک علم ماندگار است در بین تمام اوصیا بر از خودش، اما متاسفانه مردم اونها رو رها کردند. و آن اهل بیت همان شهیدانی هستند بر هر زمان، اونها هستند که شهادت میدن، حق رو بیان میکنن. خب مردم دشمنی کردند با اولیای خودشون، با ولی امرهای خودشون، نرفتن علوم از اونها یاد بگیرن، خودشون نشستن قرآن رو به همدیگه ضرب بعض علا بعض کردن، آیات رو به همدیگه زدن تا یه معنایی کشف بکنن، استنباط کنن، اجتهاد کنن ازش. گاهی وقتا احتجاج به منسوخ کردن به گمان اینکه ناسخه. منسوخ یعنی آیه که نسخ شده، حکمش نسخ شد، تغییر پیدا کرد. احتجاج به خاص کردن، گمان میکردن که عامه، یعنی یک حکمی که مخصوص یک جای بود رو اومدن تعمیم دادن، گفتن نه این حکم قرآنی برای همه زمان است. به اول آیه احتجاج کردن و اون چیزی که در مورد تأویلش از اهل بیت رسیده رو رها کردن و نفهمیدن. ولم یندر الی ما یفتر کلام الی ما یختمه، نفهمیدن کلام با چی شروع میشه، با چی ختم میشه، نفهمیدن موارد و مصادرش و ورودش و خروجش. چرا؟ ادلم یأخذوها عن اهله، چون قرآن رو از اهلش نگرفتن. فضلوا و اضلوا، گمراه شدن و گمراه کردن. اهل قرآن، اهل ذکر کیا هستن؟ قرآن کریم وقتی میفهمد فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اهل یعنی خانواده، بپرسید از خانواده قرآن. از ذکر یعنی قرآن، وحی، میگه از خانواده وحی سوال کنید، اهل الذکر، خانواده وحی. اگر نمیدونید از اونها بپرسید اونها چه کسانی هستن. خب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اون حدیث متواتری که شکی درش نیست، شیعتن و سنتن، فرمود دو چیز در بین شما به یادگار میگذارم که این دوتا تا قیامت تا ابد از هم جدا نمیشن، لازم و ملزوم هم هستن، کتاب الله و عترتی اهل بیتی. پس اهل البیت علیهم السلام هستن عالم به قرآن کریم. قرآن هم شهادت داده به این، اونجایی که میفهمد بل هو آیاتون بیناتون فی صدور الذین اوتون علم، و اونجایی که میفهمد لا یمس ول المطهرون، و اونجایی که میفهمد انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ثم ذكر كلاما طويلا في تقسيم القرآن الى اقسام وفنون ووجوه تزيد على 110 الى اقل. امام صلوات الله علیه، امام صادق علیه السلام، کلام طولانی در تقسیم قرآن به اقسامی و فنونی و وجوهی بیان کرد که از 120 تقسیم میگذرد تا اینجا که حضرت فرمود و هذا دلیل واضح على ان كلام الباری سبحانه لا يشبه كلام الخلق، این دلیل روشنی است برای اینکه کلام خدا شبیه کلام مخلوقاتش نیست. کمالاتش به افعال و افعالهم، همچنان که کارهای خدا شبیه کارهای مخلوقاتش نیست. ولی هذه العله و اشباهها لا یبلغ احد کنها معنا حقیقت تفسیر کتاب الله تعالی الا نبیه و اوصیاه علیهم السلام. به خاطر همین علت که نه کارهای خدا شبیه کارهای بنده هاست و نه کلام خدا شبیه کلام بنده ها هست، میفرماید که به خاطر همین علت هیچ کسی به کنه معنای حقیقت تفسیر کتاب خدا نمیرسد مگر نبی و به اوصیاش، مگر نبی و اوصیاش. تا اونجا که حضرت فرمود ثم سألوه عن تفسیر المحکم من کتاب الله فقال اما المحکم الذي لم ينسخ شيئا فقوله عز وجل هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات. فرمود محکم اون چیزی است که نسخ نشده، استناد کرد با آیه 7 سوره آل عمران. و انما هلك الناس في المتشابه لانهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تاويلا من عند انفسهم بارائهم. فهمت اون چی که مردم را هلاك کرده و نابود کرده چی باعث هلاکت مردم شد؟ مردم در متشابهات هلاك شدند چون آنها در اون معناش وای نستادند و حقیقتش را ندانستند. یعنی مفروض این بود که اگر متشابه رو نمیدونید باید توقف کنید، باید برای فهمش هم به آل محمد مراجعه کنید، اما اینا این کار نکردن، هم رجوع نکردن و همین که در اون چه که نمیدونن حکم کردن. این شد قوز بالای قوز، شد در حقیقت ظلمت فوق ظلمت. فوضعوا له تأویلا، تأویلی برای اون متشابهات از نزد خودشان به آرا و نظرات خودشان قرار دادن. و استغنوا بذلك عن مسئله الاوصیا، سبحان الله، به خاطر همین احساس خودکفایی بهشون دست داد، گفتن همه چی داریم دیگه، نیاز به امام نداریم، نیاز به خلیفت الله نیست دیگه، از سوال کردن و پرسیدن و تواضع و خضوع نزد خلیفت الله بی‌نیاز شدند. و نبذوا قول رسول الله وراء ظهورهم و کلام رسول الله و توصیه رسول الله رو انداختن پشت خودشون، پشت گوش انداختن. حالا تو فارسی میگن پشت گوش انداختن، تو عربی میگن پشت کمر انداختن. نبذوا وراء ظهورهم، انداختن پشت کمرشون، تو فارسی ترجمهش میشه انداختن پشت گوش. یعنی بی اهمیتی کردن، توجه نکردن به سفارش رسول الله که گفته بود از اهل بیت من این علم رو بگیرید. بعد میفرماید عن جابر بن یزید الجوفی قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن شيء من التفسیر فاجابني ثم سألت عن ثانیه فاجابني بجواب آخر فقلت كنت اجبتني في هذه المساله بجواب غير هذا فقال يا جابر ان القران بطنا ولو ظهر وللظهر ظهر يا جابر وليس شيء ابعد من عقول الرجال من تفسير القران وان الايه يكون اولها في شيء واخرها في شيء وهو كلام متصل متصرف على وجوه. حدیث بسیار قابل تاملی است. جابر بن یزید جعفی که از اصحاب اسرار امام باقر سلام الله علیه بوده، میگه من چیزی در مورد تفسیر از حضرت پرسیدم، حضرت جوابی من داد، سپس از یک سوال دیگه پرسیدم جواب دیگه داد، یعنی از اون آیه بار دوم سوال کردم. بعد به حضرت عرض کردم که آقا جان من همین سوال رو قبلا از شما پرسیدم، شما جواب دیگه دادید. فرمود ای جابر، همانا برای قرآن باطنی است و ظاهری است. حالا تو بعضی نسخه ها اینطوریه، برای قرآن باطنی است و برای باطنش هم باطنی است، یعنی باطن باطن، و برای قرآن ظاهری است و برای ظاهرش هم ظاهری است. ای جابر، چیزی مثل تفسیر قرآن از عقول مردان، از عقول مردم دورتر نیست. یعنی عقول شما اگر خلاصه به کهکشان راه شیری و کهکشان فلان و بهمان و تمام علوم و تمام اسرار عالم طبیعت و غیر رسید، شاید برسه چه بسا، اما از تفسیر قرآن عقول شما دور است. هیچ چیزی مثل تفسیر قرآن از عقول شما دور نیست. ببینید این تعبیر عربی چی رو میرسونه، ولیس شیئون ابعد من عقول الرجال من تفسیر قرآن، هیچ چیزی مثل تفسیر قرآن دورتر از عقول مردان نیست. پس باید حذر کرد از این. فرمود آیه اولش در بیان چیزی است، آخرش در بیان چیز دیگری، و این کلام متصلی است که میچرخد بر وجوه گوناگون. خب آیا با توجه به این روایت و امثال این روایت که فراوان هست و تواتر معنوی داره، کسی غیر از آل محمد میتواند معرفت حاصل بکند به وجوه معانی قرآن و به تفسیر قرآن و به تأویل متشابهات قرآن؟ و آیا اگر کسی آمد خودش رو متصدی این مقام کرد، آیا انسان جاهل و غاصبی نیست به نظر شما؟ عن المعلى بن خنيس قال قال ابو عبد الله عليه السلام في رساله فاما ما سالت عن القران فذلك ايضا من خطراتك المتفاوته المخالف مختلفه لان القران ليس على ما ذكرت وكل ما سمعت فمعناه على غير ما ذهبت اليه وانما القران امثال لقوم يعلمون دون غيرهم ولقوم يتلونه حق تلاوته وهم الذين يؤمنون به ويعرفونه واما غيرهم فما اشد اشكال وعليهم ابعدهم من مذاهب قلوبهم من مذاهب قلوبهم ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليس شيء ابعد من قلوب الرجال من تفسير القران وفي ذلك تحير الخلائق تحير الخلائق اجمعون الا من شاء الله. حضرت فرمود به معلب بن خنیس، معلب بن خنیس که از اصحاب امام صادق علیه السلام بود، ایشون اسراری از امام میدونست و چیزهایی رو افشا کرد و مبتلا شد به در حقیقت شمشیر بن العباس و بن العباس اخزاهم الله او رو کشتند به خاطر اینکه بعضی از آنچه که از اهل بیت چنیده بود و مأمور به حفظش بود حفظ نکرد و بیان کرد احادیث موجود معلب بن خنیس در باب اول غیبت امامانی آمده ملاحظه کردید. میفهمد اما آنچه که در رابطه با قرآن پرسیدی، این هم از آن چیزهایی است که مسائل خطیر متفاوت و مختلف است، چون قرآن آنگونه که تو گفتی نیست و هرچه شنیدی معناش اونجور که تو فکر میکنی نیست، و همانا قرآن مسائلی است برای قومی که میدانند، نه برای دیگران، برای قومی که عالمند آن و برای قومی که تلاوتش میکنند حق تلاوتش، یعنی با معرفت، یعنی عارفند به این معارف، و آنها کسانی هستند که ایمان دارند به آن و میشناسند قرآن را. خب در روایت دیگر وجود مقدس امام صادق علیه السلام فکر میکنم به قتاده فرمود یا قتاده ویحک یا قتاده انما یعرف القرآن من خوطبه به، فقط و فقط قرآن را میشناسد کسی که مخاطب قرآن باشد. کی مخاطب قرآن؟ آل محمد. خب این که میگه فقط آنها میشناسند، اینجا امام صادق فرمود آنها کسانی هستند که ایمان دارند و میشناسند آنها. اما غیر از آنها، یعنی غیر از آل محمد، پس بسیار سخت است اشکال گرفتن به آنها و دور است این قرآن از مذاهب، از روش‌های قلبی آنها، از مجراهای قلبی آنها. در این علم همه خلائق متحیر شدند مگر آنکه خدا بخواهد. و انما اراد الله بتعمیته فی ذلک ان ینتهوا الى بابه و صراطه. سبحان الله، چرا خدا خواسته اینها کور بشند از این معرفت؟ به خاطر اینکه برند به درش و به راهش، راهی که خدا قرار داده. و ان یعبدوه و ینتهوا فی قوله الى طاعت القوام بکتابه، که اینا مجبور باشند برند خدا را آنگونه که خدا فرموده بپرستند و برند در نهایت سراغ همون کسانی که قائم به کتاب خدا هستند، یعنی برن سراغ آل محمد و ناطعین امره، کسانی که سخنگوی رسمی خدا هستند. و انگستن به تو محتاج یره من داره که عنهم، یعنی برن استنباط بکنن، دریافت بکنن مطالب معارف قرآنی رو، منتها از طریق آل محمد، از خلال آنها، لا عن انفسهم، نه از پیش خودشون. ثم قال، سپس فرمود ولو ردوه الى رسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم، که آیه توضیح دادیم. فاما عن غیرهم فلیس یعلم ذلک ابدا ولا یوجد و قد علمت انه لا یستقیم ان یکون الخلق کلهم ولاة الامر. فهمود دیگران که این علمو ندارن، کسی وجود نداره که عالم به این علم باشه، و دانستی که خلق همشون ولی امر مسلمین جهان نیستن، مقامی نیستش که هر کسی خاص به هر کی بده. لانهم لا یجدون من یعتمرون علیه و من یبلغون امر الله و نهیه فجعل الله الولاة خواص فليقتدي بهم ليقتدى بهم. خدا یه عده‌ای رو قرار داده به عنوان مقتدا، به عنوان رهبر، اونها رو با نص معرفی میکنه، اونها رو به علم، به محکم و متشابه کتاب زینت میده، آنها رو مسلح میکنه به علم. ففهم ذلك ان شاء الله، اینو بفهم معلم نخونیس. و ایاک و ایاک و تلاوت القرآن برایک، مبادا قرآن رو برای خودت بخونی بفهمی. فإن الناس غیر مشترکین فی علمه، اهل بیت علیهم السلام مخصوص بین علمان، دیگران شراکتی ندارن که اشتراکن فی ما سباها من الامور. فکر نکنید چون همه چیز بین مردم تقسیم شده، علم به این کتاب هم، علم به وحی خدا هم تقسیم شده که هر کسی خلاصه بالاخره آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. این حرفا اینجا جا نداره، این وحی خداست. اهل بیت هم که قلبشون ظرف وحی خداست، دیگران نیستن، دیگران برای این علم نیستن. ولا قادرين على تأويله إلا من حده وبابه الذي جعله الله له فافهم إن شاء الله. کسی قدرت بر تأویلش نداره مگر آن کسی که خلاصه راهش. خب فرمود که دیگران قدرت بر تأویل این کتاب ندارن مگر از راه خودش، از در خودش، اون دری که خدا قرار داده. پس مؤلف نخونس اینو بفهم. و اطلب الامر من مكانه تجده إن شاء الله، این امر رو از جای خودش بخواد تا بیابی انشاءالله. خب روایت تمام شد. شیخ ناظم سلام، شیخ ناظم حفظه الله میفرماید وقد بین الائمه علیهم السلام تکلیف الامه تجاه القرآن و ما علیهم و ما لهم. ائمه علیهم السلام بیان کردند تکلیف امت را در مقابل قرآن، تجاه القرآن، تجاه القرآن، هر دوش هم درست، یعنی روبروی قرآن، مقابل قرآن، یا میگن قدام القرآن، یا به زبان امروزی میگن جدام القرآن. گفتن ما در مقابل قرآن چی باید انجام بدیم و ما علیه ما مالهم، چی بر آنهاست چی برای آنهاست، یعنی چه تکلیفی داریم مقابل قرآن و چه حقوقی داریم. عن سعد بن طریف عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث کلامه مع عمرو بن عبید قال و اما قوله و من یحلل علی غضبی فقد هوا فإنما على الناس أن يقرأوا القرآن كما أنزل فإذا احتاجوا إلى تفسيره فالاهتداء بنا وإلينا يا عمرو. سعد بن طریف از امام باقر علیه السلام در حدیثی که امام باقر با عمرو بن عبید صحبت میکرد اینطور روایت میکنه که حضرت فرمود درباره این آیه که و من یحلل علیه غضبی فقد هوا، کسی که غضبش بر من، غضب من بر او حلول بکند. پس سقوط کرده، هوا یعنی افتاده، ساقط شده. حضرت فرمود فانما علی الناس، فقط بر عهده مردم، تکلیف مردم این است که یقرأ القرآن کما انزل، قرآن رو بخونن اونگونه که نازل شده. خب فقط همین. نمیدونم دیگه این فرمایش حضرت فکر کنم نقطه ابهامی نداشته باشه که کسی مثلا با توجه به این دیگه بخواد باز براش مسئله مشکل بشه. میفرماد فقط بر مردم این است که قرآن را بخونند اونگونه که نازل شده. پس هنگامی که محتاط شدن به تفسیر آن کلام، به تفسیر آن آیه، پس هدایت شدنشون به وسیله ما و به سوی ماست ای امر. بر عهده مردم فقط این است که قرآن را بخونن اونگونه که نازل شده. وقتی تفسیرش خواستن باید فقط و فقط به وسیله ما هدایت میشن و به سمت ما. یعنی دیگران نباید بیان این کار، متولی این کار بشن، چون دیگران از روی علم تفسیر قرآن نمی کنن. همونجور که امام صادق علیه السلام به قتاده فرمود، گفت فرمود که تو داری با جهل قرآن تفسیر میکنی یا با علم؟ گفت نه خیر، با علم تفسیر میکنم. حضرت یک سوال پرسید نتونست جواب بدن. حضرت فرمود وای حکه یا قتاده، انما یعرف القرآن من خطب به، وای بر تو، بیچاره کردی خودتو. قرآن فقط کسی میشناسد که مخاطبش باشد. عن علی علیه السلام قال اتقوا الله ولا تفتوا الناس بما لا تعلمون الى ان قال قالوا فما نصنع بما قد خبرنا في المصحف في المصحف فما نصنع بما قد خبرنا في المصحف فقال يسأل عن ذلك علماء آل محمد صلى الله عليه واله وسلم. امام علی علیه السلام فرمود پروا کنید از خدا و در آن جایی که علم و یقین ندارید فتوا ندید. فتوا ندید واقعا واجب نیست برای شما اون جایی که یقین ندارید فتوا بدید. خب ما کجا یقین داریم؟ ما یقین داریم نماز واجب است، روزه واجب است، اینم چون نص محکم قرآنی و روایت متواتر داشت. در غیر از اونها دیگه ما یقین نداریم. وقتی یقین نداریم حضرت تمامت فتوا ندید، خودتون هلاک نکنید، تقوا داشته باشید. تا اونجایی که به امام عرض کردن، به امام علی عرض کردن که پس ما چیکار کنیم از اون چیزهایی که مثلا با ما خبر میرسه، یه مثلا مسائلی، اسراری، رموزی، تفسیرهایی از قرآن کریم به ما میرسه، اونا رو چیکار کنیم؟ حضرت فرمود یسأل عن ذلک علماء آل محمد، در مورد اینها علمای آل محمد رو ازشون سوال کنید. یعنی از آل محمد، از اهل بیت علیهم السلام سوال کنید، اونا به شما جواب میدن، نه اینکه خودتون تفسیر بکنید و چون جاهلید. نه اینکه شما عالم هستید نباید تفسیر کنید. ببینید بعضیا اشتباه برداشت میکنن، فکر میکنن اینجا فقط یک نهی تشریعیه. نه، این نهی تکوینیه. یعنی اینجوری نیستش که شماها میفهمید تفسیر این کتاب رو ولی خدا میخواد که شما این کار نکنید، آل محمد انجام بدن. نه، این که به شما میگه تفسیر نکنید چون شما تبیین نکنید، چون برای خودتون روشن نیست. الان بیش از 200 تفسیر قرآن نوشتن، همه با هم اختلاف دارن و هر کی حسب ظن و گمان خودش. چون جاهل هستید به حقیقت وحی الهی تفسیر نکنید. نه اینکه شما عالم هستید ولی بذارید این شغل برای آل محمد باشه. خیلی فرق این دو تاست با هم دیگه. و عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال من فسر القرآن برأیه ان اصاب لم یؤجر و ان اخطأ خل ابعد من السما. سبحان الله. ابو بصیر از امام صادق نقل میکنه که فرمود هر کس قرآن را به رأی و نظر خودش، به اجتهاد خودش تفسیر بکنه، اگر درست گفته باشه هیچ پاداشی نداره و اگر خطا کرده باشه، اشتباه گفته باشه، جوری از آسمان با کله با مخ میاد زمین که از اون دیگه بیشتر فاصله بیشتر تصور نمیشود. به همین مقدار در این جلسه اکتفا میکنیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما كثيرا يا علي.